گرچه خدا قرآن کریم را در طی چندین سال تنزل داد، اما کل قرآن را خدای سبحان به رسولش آموخت. اینکه کل قرآن را به رسولش آموخت در لیله قدر آموخت، یک وقت از باب آن است که اون مقام لفظ و بسیط و جمع و احکامش را به حضرت آموخت که جواب اولی است. یک وقت نه، کل معارف قرآن و حوادثی که در طی سالهای متمادی رخ می‌دهد، هر همزمان هر حادثه‌ای یک آیه نازل می‌شود و برای هر پدیده‌ای دستور خاصی تنزل می‌کند، کل این جریان و سیرهای آینده را در لیله قدر بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنزل. این معنا اون اشکال قبلی را برطرف می‌کند. لذا می‌فرمایند در ذیل آیه سوره دخان، فرمایند ما با دو بیان می‌توانیم مشکل انزال دفعی را حل کنیم. یکی این که قرآن موطن بسیط و احکام دارد و موطن تفصیل و تجزیه دارد و در لیله قدر ما اون مرحله اجمال و احکام را به تو آموخت که بحثش در جلسات قبل گذشت. جواب دوم آن است که قرآن برای تعیین احکام پدیده‌هایی است که در طی این سالیان متمادی رخ می‌دهد و همه این پدیده‌ها را به طور باز و گسترده به حضرت آموخت در لیله قدر و مناسب با هر پدیده آیه‌ای از آیات الهی هست که همزمان اون پدیده نازل می شود، اون را هم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم آموخت. بهرم هم کثرت است که با لیله قدر سازگار باشد، هم دفعی است که با انزال سازگار باشد. هم یک جا آموخت، هم همه را آموخت. نه همه را به عنوان ملکی اجتهادی، نه همه را از باب انتباع کثرت در وحدت، نه همه را از باب ظهور وحدت در کثرت آموخت، که هم با لیله قدر سازگار باشد، هم با فیها یفرق و کل امر حکیم سازگار باشد و هم تنزل یافته باشد بر قلب مطهر حضرت. نگوییم که تنزل یافته به بیت المعمور، زیرا اگر قرآن از لوح محفوظ به بیت المعمور تنزل بیابد، گرچه انزال هست، اما هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان نیست، مگر به شأنیت هم بشود. گذشته از این که این اشکال لیله قدر بر جواب اون آیون هم وارد است، اونها که گفتن انا انزلنا فی لیله القدر، که منظور از این انزال دفعی است، یعنی همه قرآن را ما نازل کردیم منتها به بیت المعمور آوردیم، یا در روایات اهل سنت به بیت عزت رسوندیم در آسمان. این انزال دفعی ولو در بیت المعمور قرار گرفته باشد، ولو در بیت العزه در سما قرار گرفته باشد، با همراه داشتن لیلة القدر و فیها یفرق و کل امر حکیم سازگار است. این اشکال بر اونها هم وارد است، زیرا لیله قدر لیله تفصیل است، نه لیله انزال دفعی. باید هر امر محکم و حکیم به احکام یافته و بسته‌ای در اون لیله باز بشه. خواه این قرآن در بیت المعمور انزال پیدا کند، خواه در جهان طبیعت به قلب مطهر حضرت انزال پیدا کند، این باید باز باشد، باید مفصل باشد، باید به نعت کثرت ظهور کند، نه به نعت وحدت. زیرا چیزی که در لیله قدر ظهور دارد باید قدر و قدر باشد نه قضا، باید کثیر باشد نه واحد، باید تفریق باشد نه جمع. زیرا خدای سبحان این لیله ای را که ظرف نزول قرآن کریم است، لیله تفریق و تکثیر معرفی کرد، لیلی قدر و قدر و اندازه نامی. اگر سخن از آن از کل شیء فعلوه فی الزبر یا انا کل شیء خلقناه بقدر و کل شیء عندنا بمقدار، اون قدر و قدر و هندسه و اندازه هر امری در لیلی قدر تبیین می شود. قهرن لیلی قدر و لیلی قدر لیلی قضا نیست، مسبوق به لیلی قضاست. اگر انزال دفعیست به قضا مربوط است، اگر تنزیل تدریجیست به قدر مربوط است. ما انزال دفعی را به قدر مرتبط کنیم مثل آن است که تنزیل تدریجی را به قضا مرتبط کرده باشیم. در هر دو حال اشکال دارد. اگر بیانی که استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر سوره دخان فرمودن به این که قبل از این که قرآن به عالم عرض بیاید مفصلن به قضای تفصیلی در قلب مطهر انزال یافت، اگر مرادشون این باشد که به مقام قضا حضرت یافت به مقام قضای قرآن، اون لیله قدر را برد به عالم قضا و لیله قدر و قدر مربوط به عالم قدر است نه به عالم قضا. قهرم چیزی که هم قدر باشد و هم قضا، هم کثیر باشد هم بسیط، جمع نمیشه مگر رو همون اتحادی که بین حقیقت و رقیقت هست، که با حفظ اون اتحاد ما از یک نظر بگوییم انزال، از یک نظر بگوییم قدر، بگوییم در لیله قدر دفعتن انزال شده، در لیله قدر یک جا یافت، یا بگوییم رسول خدا این کثرت را در مقام قضا یافت قبل از اینکه به مقام عینیت خارجیه برسد و قبل از اینکه به صورت لفظ درآید و قبل از اینکه دیگران بشنوند و ببینند و بیابند و عمل کنند. این جواب دوم مقداری اشکالات جواب اول را حل می کند، ولی باید درست توجیه بشود که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مقام قضا راه یافت و همه امور را اونجا مبسوطن و مفرغندی، چین اولا با انزال سازگار نیست و ثانیا با قدر سازگار نیست، یا نه اون معنا تنزل کرد در عالم قدر و در قلب مطهر حضرت همه و همه گسترده جایگزین شده. اگر این چنین معنا کردیم، این در حقیقت دست از اون بیان اول تا حدودی برداشتن است، یعنی کثیر را دفعتن انزال فرمود، چون در انزال دو معنا ذکر شده بود هم محتوای انزال، یکی دفعی بودن، یکی اینکه اون امر نازل بسیط و جمع و واحد باشد. الان ناچاریم بگوییم انزال فقط همون دفعی است، اما اون امر نازل ممکن است کثیر باشد و مفصل باشد و به تکثیر یافته، به کثرت یافته. امر کثیری را دفعتن انزال کند، این ممکن است. البته یک سلسله از آیات هم این رو تأیید می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کل احکام و حکم قرآن اطلاع قبلی داشت. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، تأیید میکند این مطلب را. لا تحرک به لسانک لتعجل به، فل جمله تأیید میکند این مطلب را، که معلوم میشود رسول خدا اطلاع قبلی از کل آیات و احکام الهی داشت. معلوم می شود در لیله قدر همه این سرگذشت ها و آیاتی که همراه اون سرنوشت و سرگذشت نازل می شود یک جا فهمید، بعد از اون موطنی که یک جا فهمید به موطن کثیر یکی پس از دیگری ظهور می کند. و اون مبدعی هم که اظهار می کند خدای سبحان است، چون همه مراحل را خدای سبحان به عهده گرفته. بنابراین اون جوابهایی که دیگران دادن که در بیت المعمور هست یا در بیت العزه هست مردود شد، برای اینکه خدا قرآن را به عنوان هدایت و بیانه معرفی کرد، این با نزول در آسماء بیت المعمور امثال زال سازگار است. ظاهرا بهترین جواب همین جواب خواهد بود و اشکال گذشته را حل می کند، برای اینکه یک مقداری از آیات در اول مبعث نازل شده است و بقیه در طی این مدت و دفعتا در لیله قدر. اما از اینکه قرآن به طور گسترده و تدریج نازل شده است، نه تنها جواب سؤال عده‌ای نشانه این تنزیل تدریجی است، بلکه ظاهر خود قرآن کریم هم از طرف خدای سبحان آن است که کتابی تدریجی. در سوره اسراء فرمود و بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی این مبدا فاعلیش حق است، مسیر تنزلش هم حق. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و تنزلناه تنزیلا، یعنی ما متفرقا نازل کردیم، سوره سوره، آیه آیه، چند جمله آیه و چند آیه نازل شده، تا با تعنی، با مکس، با درنگ یکی پس از دیگری بر مردم تلاوت بکنیم. این نظیر توراس نیست که یک جا نازل بشود تا اونها دیگر ایمان نیاورند و خدای سبحان با بلند کردن کوه و تهدید کردن به اینکه اگر نپذیرفتی زیر این کوه له خواهی شد و رفعنا فوقهم الطور، تا با اون تهدید و نشانه عذاب روبرو نشده بودن ایمان نیاوردن. فائده کتاب تدریجی آن است که سرنوشتش نظیر سرنوشت تورات نخواهد شد. اونگاه فرمود و نزلناه تنزیلا، که این کتاب را ما تدریجا نازل. از طرفی هم فرمود فإذا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال رأیت، نشان میدهد که همه قرآن یک جا نازل نشده. فرمود اگر یک سوره نازل بشود، جریان جهاد و جنگ و جبهه رفتن و کشتن و کشته شدن مطرح باشد، نور از چشم اینها می پرد، چشمانشون بیرمق می شود، مثل اینکه اینها را به قتلگاه می برد. این نشانه آن است که قرآن به تدریج نازل شد. یا تعبیرات دیگر قرآن کریم که خود اونها سوال کردن، گفتن چرا یک جا کتاب نازل نشده، نظیر آن که در سوره نساء آمده که یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب پیشنهادشون این بود که اگر قرآن من عند الله هست، چرا مانند تورات یک جا نازل نشده؟ چرا در هر فاصله چند آیه نازل میکنی یا یک سوره نازل میکنی، یک جا کل کتاب را نازل نمیکنی؟ فرمود اینها از تو میخواهند که کل قرآن یک جا نازل بشود، در حالی که این گروه از موسی کلیم مطلبی سنگین تر از این طلب کردند. فقط سألوا موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتم فأخذتهم الصاعقه بظلمهم. این نشانه آن است که قرآن تدریجا نازل شده و خواسته اونها که دفعتا یک کتاب نازل بشود خواسته صحیحی نمود. در سوره فرقان هم که بحثش قبلا اشاره شد، به خوبی استفاده می شود که این قرآن تدریجا نازل شده. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اون چه که در سوره نساء بود سخن اهل کتاب بود، این سخن دیگران هم هست که لولا نزل علیه القرآن جمله واحده، چرا یک جا نازل نشده؟ گرچه تعبیر به نزل شده، اما به شهادت جمله واحده که صریح در یک جا نازل شدن است، معلوم می شود که اون نزله به معنای تدریج نیست، زیرا تدریج با جملتن واحده سازگار نیست، به معنای دفعی است. خلاصه چرا یک جا نازل نشده؟ اونگاه فرمود کذالک لنثبت به فؤادک و ارسلناه ترتیلا، ما قرآن را تدریجا نازل میکنیم تا در هر لحظه در پرتو عنایت خاصه ما قرار بگیری و هر جا حکم لازم به صلاح دید اله تشخیص داده شد حکمی تنزل بیابد. بنابراین بهترین جواب همین جواب دوم مرحوم علامه است با یک توجیهی که در شب قدر کل قرآن نازل شده است به طور کثرت و حضرت اون را به طور کثرت یا منتها یک کثرتی است که با انزال سازگار است، همون کثرت در وحدت است، یعنی همه حقایق را یک جا یا نه به نحو ابهام که کثرتی در کار نباشد. کثرت هست ولی کثرت تدریج نیست چون به عین خارج نیامده، اون کثرتی تدریج است که به زمان بیاید. اون امور متکثره ای با هم جمع نمی شوند که در طی زمان باشند، و اگر از زمان گذشتیم می شود یک سلسله امور متکثره با حفظ تقدم و تأخر معن حاصل بشود که اگر در خارج و عالم طبیعت راه یافتن یکی پس از دیگری سبق الهوض زمانی است، و اگر به عالم طبیعت و زمان نیامده باشد، تنزل نکرده باشد، در این حال که کثرت است معیت همراه او. این معنا را باید به زمینه آیات سوره قدر و سوره دخان و سوره بقره استفاده کرد که ظواهر همین تعبیرات محفوظ باشد. از این که فرمود انزال با دفعی باشد، از این که فرمود قرآن نازل شد، کتاب مبین نازل شد، یعنی کل قرآن، و از اون طرف که فرمود در لیله قدر است، که لیله قدر غیر از لیله قضاست، غیر از قضاست، زیرا اصولا در موطن قضا سخن از لیل و نهار نیست، این ظهور باید حفظ بشه. در سوره دخان فرمود این لیله لیله تفریق است که فیها یفرق و کل امر حکیم، باید تفریق حفظ بشود. یک تفریقی است در عین جمع، یک قدری است در عین قضا، یک کثرتی است در عین وحدت. البته با اون جواب اول فرق دارد، چون جواب اول فقط وحدت بود، جواب دوم کثرتی است که تدریج همراه اونیست، کثرتی است که با معیت سازگاره. و از سوره دخان به خوبی استفاده می شود که لیله قدر برای هر سال هست، زیرا فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم، به عنوان فعل مضارع تعبیر کرد، فرمود در این شب قدر هر امر بسته و محکمی تجزیه می شود، اندازگیری می شود. این چیز یک بار در جهان شب قدر بود و قرآن نازل شد و دیگر قدری نباشد، زیرا از اون به این نحو تعبیر نمی کنن که شب قدر شبیست که تمام امور جمع را در اونجا پراکنده می کنن. معلوم می شود این شب در تمام سال هست، یعنی هر سال ماه مبارک رمضانی دارد و هر ماه مارک رمضانی لیله قدری دارد، اما حالا اون کدام است؟ باید همه این شبها را احیا نمود و خود را در این شب زنده کرد تا به فیض این شب رسید. این لیالی را و این شبهای پربرکت را انسان باید زنده نگه بدارد، در حقیقت خود را زنده می کند.
تبیان.net گنجینه صوتی